دفتر طالبان در قطر میگوید یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک میکند تا روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی در افغانستان صحبت کند. و کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میخواهد که کمیسیون مستقل انتخابات در جهت قرار دادن اسناد و شواهد در برای ادعای تقلب در انتخابات ولسی جرگه در کابل در اختیارش بیشتر از این تأخیر نکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مجلس سنای امریکا با تصویب یک لایحه با طرح خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه مخالفت کرد. والی نیمروز میگوید در میان افغانهایی که از ایران روزانه اخراج میشوند 150 تا 200 مواد معتاد مواد مخدر نیز شاملند و 5 زن تاجیکستانی در عراق پس از آن به حبس ابد محکوم شدند که آنها به خاطر داشتن ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی مجرم شناخته شدند. تفصیل اخبار. مجلس سنای ایالات متحده امریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریتند با تصویب یک لایحه با پلان خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه مخالفت کرد. این لایحه با حمایت قابل ملاحظه هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با 68 رای موافق در برابر 23 رای مخالف تصویب شد. در این لایحه گفته شده است که مجلس سنای امریکا به این باور است که گروه های تندرو اسلامگرا هنوز هم در افغانستان و سوریه یک تهدید برای امنیت امریکا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در نشست با نمایندگان سکتور صنایع امریکا در واشنگتن گفت که در صورت دستیابی به یک توافق صلح نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون میکند. آقای ترامپ در ماه دسامبر پارسال از تصمیمش در زمینه خروج نظامیان امریکایی از سوریه سخن زده بود. والی نیمروز میگوید که در میان افغانهایی که از ایران روزانه اخراج میشوند 150 تا 200 معتاد مواد مخدر نیز شاملند. سید ولی سلطان این را امروز در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفت. کسانی که به اصطلاح از ایران رد مرز می شوند در میانشان هر روز 150 تا 200 معتاد نیز به خاک ما اخراج می شوند. والی نیمروز افزود که یک مرکز خصوصی تداوی معتادین در این ولایت موجود بود، اما به گفته وی فعالیت این مرکز اخیراً بنابر مشکلات اقتصادی توقف یافته است. آقای سلطان گفت که مرکز صحی دولتی در نیمروز ظرفیت تداوی تمام معتادین را ندارد. مقام های ایرانی تا حال در مورد اخراج افغانها به شمول افغانهای معتاد به مواد مخدر تا حال تبصره نکردند. در نتیجه حمله های طالبان موصله بالای پسته های امنیتی در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل 6 سرباز اردوی ملی کشته شده و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل صبح امروز به رادیو آزادی گفت دیشب در جریان درگیری با طالبان موصله تلفات سنگین وارد شده است و افزود
این حملات که حدودا چندین ساعت درگیری ادامه داشت تلفات سنگین به دشمن هم وارد شده. از نیروهای امنیتی هم متاسفانه که 6 نفر ما شهید داریم، 7 نفر زخمی داریم.
سخنگوی والی سرپل نگفت دقیقاً به چه تعداد از طالبان موصله کشته و زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد حملات و درگیری دیشب در ولایت سرپل چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در ایران از 40مین سال روز انقلاب اسلامی که در نتیجه آن شاه از قدرت کنار زده شد تجلیل می شود. با پیروزی این انقلاب حاکمیت 2500 ساله شاهی در ایران پایان یافت. آیت الله روح الله خمینی در اول ماه فوریه سال 1979 میلادی پس از 14 سال تبعید از فرانسه به ایران بازگشت و رهبر ارشد مذهبی این کشور شد. امروز ساعت 9:30 دقیقه صبح وقت محلی درست در همان ساعتی که تیاره حامل خمینی 40 سال پیش در میدان هوایی بین المللی تهران نشست کرده بود، در این شهر زنگ ها به صدا در آمدند. این مراسم به مناسبت 40مین سال روز انقلاب اسلامی ایران به تاریخ 11 ماه فوریه به پایان می رسد. 5 زن تاجیکستانی در عراق پس از آن به حبس ابد محکوم شدند که آنها به خاطر وابستگی با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مجرم شناخته شدند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت به رادیو سلی گفت این 5 زن دیروز پنجشنبه محکوم شدند. به گفته وی یک مقام سفارت تاجیکستان در عراق هنگام محکوم شدن این زنان حاضر بود. زبیدزاده گفته است که جلسه محکمه در رابطه با قضیه یک شهروند دیگر تاجیکستان به این خاطر به تعویق افتاد که مقام‌های عراقی نتوانستند یک ترجمان زبان ازبکی را برای وی پیدا کنند. بر اساس معلومات تاجیکستان 42 زن تاجیکستانی در سال‌های اخیر در عراق پس از آن محکوم به حبس شدند که آنها به خاطر داشتن ارتباط با داعش مجرم شناخته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در هفته آینده محل و تاریخ دومین نشست با رهبر کره شمالی را اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ به روز پنجشنبه گفت می‌خواهد این را سه‌شنبه 5 فوریه در جریان سخنرانی به کنگره آمریکا اعلان کند. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت کره شمالی خیلی زیاد خواهان این ملاقات است. شایعات موجودند که این نشست در ویتنام برگزار خواهد شد. ویتنام روابط خوب با ایالات متحده آمریکا و کره شمالی دارد. بسیاری مقام ها میگویند که این نشست احتمالاً در اواخر ماه فوریه برگزار خواهد شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. دفتر طالبان در قطر میگوید که یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک میکند تا روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی در افغانستان صحبت کند.
افغانستان خود پول و تنظیمین و مشران نور برجسته اشخاص راجی و من هم یو نوی هیئت تلتوارزی.
یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر بود. نشست هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با فعالان حقوق زن.
نگرانی از دستاوردهای چند سال گذشته که در جریان یک و نیم دهه گذشته به دست آمده، ارزش‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و همچنین حضور و مشارکت زنها در عرصه‌های مختلف، از جمله نگرانی‌هایی بود که توسط گروه‌های مختلف از خانم‌ها به عنوان نگرانی مطرح شد.
کمیسیون انتخابات در جهت قرار دادن اسناد و شواهد در باره ادعای تقلب در انتخابات ولسی جرگه در کابل در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بیشتر از این تأخیر نکند خواست یک عضو این کمیسیون است. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. میپردازیم به تعامل مربوط به گفتگوهای صلح افغانستان. دفتر طالبان در قطر میگوید که یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک میکند تا روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی در افغانستان صحبت کند. قرار است مسکو بروز سه‌شنبه آینده میزبان این نشست باشد. سهیل شاهین یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی امروز گفت که یک گروه کاری مشترک تشکیل شده تا روی جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کار کند. فرشته نگاه با آقای شاهین مصاحبه اختصاصی را انجام داده. فرشته نگاه همین حالا در استادیوست. فرشته جان چیز جزئیات بیشتر؟
بله جعفر جان، چانزنی ها روی چگونگی آینده نظام حاکم در افغانستان به نظر می رسد که اجندای نشست بعدی مسکو که روز سه‌شنبه قرار است برگزار شود تشکیل دهد. مقام های روسی گفتند که نشست برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه برگزار می شود و دفتر طالبان در قطر گفت که یک هیئت از این گروه برای اشتراک در نشست مسکو می رود. بانک گزارش ها کیند که در نشست نماینده های از حکومت افغانستان شامل نخواهند بود، اما سوهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده با آمریکا به رادیو آزادی گفت که در این نشست عده‌ای از سران افغانستان که در حکومت نیستند شرکت میکنند و او گفت که این افراد خیلی بانفوذ هستند که میشه روی آینده نظام حاکم در افغانستان با آنها صحبت کرد. وقتی که بیشتر از او در این مورد پرسیدم، آقای شاهین گفت
د افغانانو سره خو موږ خبرې کوو، همدا اوس هم موږ کنفرانس لرو چې هغلته د افغانستان څخه د ټولو تنظیمونو مشران نور برجسته اشخاص راځي او موږ هم یو لوی هیئت هلته ورځي. نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي
گروه طالبان تا کنون 4 بار با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان مذاکره کرده است. در این مذاکرات نماینده های از حکومت پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی نیز شامل بودند، اما حکومت افغانستان که طرف جنگ با طالبان در این مذاکرات حضور نداشته. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان، یعنی مذاکرات آخرشان که 6 روز دوام کرد در قطر، پس از آن خبرساز شد که دو طرف از یک توافق ابتدایی صحبت کردند. طالبان هم میگن که ما روی ازی تا یک جایی به توافق رسیدیم که نیروهای خارجی، نه تنها آمریکایی که در اون نیروهای ناتو یا نیروهای بین المللی شامل است، ای از افغانستان به کلی بروند و همچنان خاک افغانستان دیگر بر ضد کدام کشور استفاده نشه. طالبا ایر همواره گفتن که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنن. زمانی که علت پافشاری گروه برای صحبت نکردن با طالبا را با حکومت افغانستان پرسیدم، سوهیل شاهین برمه گفت
دی افغانستان کابل اداره خو دی نورو هیوادو پرسمیت پیجندل شویده او خو مونږه خو پرسمیت نه ده پیژندلی. البته د جګړې یو لوری ده، خو په موږ د حکومت په توګه پرسمیت نه ده پیژندلی. دا خو یو سیکاپ ده چې هغوی راوړی وو او جوړ کړی وو، او تاسو ته د انتخابات ټول درغلی او هر څه ښه درمعلومیږي.
به گفته آقای شاهین، گروه طالبان انتخابات آینده ریاست جمهوری را که قرار است در ماه سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود نیز نمی‌پذیرد. در انتخابات آینده افغانستان به شمول اشرف غنی رئیس جمهور فعلی، برخی از چهره‌های برجسته دیگر مانند انی فاطمه، رحمت ولی مسعود و گلبدین حکمتیار نیز خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری کاندید کردند. سوهیل شاهین با خروج نیروهای خارجی از افغانستان که آنها گفته که هرچی زودتر خواهان عملی شدنش هستند، میگه که یک حکومت همه شمول افغانی تشکیل خواهد شد که در آن به تمام اقشار جامعه اینا فرصت خواهد دادن. سخنگو و عضو هیئت مذاکره کننده دفتر طالبان در قطر همچنان گفت که برای پیشرفت در مذاکرات و تعیین جدول زمانی جهت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یک گروه کاری مشترک از آمریکایی ها و طالبان تشکیل شده. اما او ایر رد کرد که گویا این نیروها بر اساس گزارش ها در مدت 18 ماه افغانستان ترک می کنند. از سوهیل شاهین پرسیدم که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آینده نظام چی خواهد بود؟ او در پاسخ گفت
دیدی نظام یقینا در افغانستان اسلامی امارت در چوکاله تقریبا جل سیزی او قربانی ور کرده، نو خو دوی د ټول سره په مشوره به یو اسلامي نظام جوړوي، لکن فعلا خو لکه تاسو ته چې معلوم ده اسلامي امارت د اشغال په مقابل کې مقاومت کړی ده او د ټولو د افغانستان د ټول مسلمان ملت پاستازی تو بی جهاد پر مخبوله ده.
او این را رد کرد که گروه طالبان خواهان منحل ساختن اردوی افغانستان است، بلکه گفت که در اردو اصلاحات آورده می شود. این که در صورت توافق با امریکا دستاوردهای 18 ساله در بخشهای تعلیم و تربیه، رسانه ها و حقوق زنان با چی سرنوشت روبرو می شن، آقای شاهین بر رادیو آزادی گفت که تمام حقوق زنان و جوانان و همه مردم افغانستان بر اساس احکام اسلامی و انانات افغانی عملی خواهند شد. او گفت که گروه از اشتباهات گذشتهشان آموختند و آن را تکرار نخواهند کرد.
تشکر از شما. شنیدید که سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر در گفتگوی اختصاصی با فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی امروز گفت که یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک می کند تا روی چگونگی آینده نظام سیاسی در افغانستان صحبت کند. طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند، جایی که چند روز پیش میزبان گفتگوهای 6 روزه در مورد صلح افغانستان میان هیئت آمریکایی و طالبان بود. در میان خوشبینی هایی که به گونه محتاطانه در مورد نتایج این گفتگوهای ابراز شدن، نگرانی ها و تشویش های هم وجود دارد. با گرم شدن بحث های صلح، زنان افغان نگران هستند که مبادا دست آوردهای آنها به نحو قربانی این گفتگوهای صلح شود. گروهی از فعالان حقوق زن همین نگرانیشان را با هیئت 12 نفری مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان در کابل در میان گذاشتند. با شاگل رضایی یک عضو این هیئت گفتگو کردم و پرسیدم که در مورد این نگرانی ها چی شنیدند.
جلسه که دیروز برگزار شده بود توسط فعالین حقوق زن از نهادها و شبکه های مختلف، یک مجموعه از فعالین حقوق زن از چندین روز به این طرف طی نشست های متعدد خواهانی شده بودند که نگرانی های مربوط به زنا را با طرف های مختلف قضیه صلح در افغانستان شریک بسازه. به او خاطر جلسه دیروز برگزار شد و تمامی نگرانی های مربوط به زنای افغانستان، نگرانی از دستاوردهای چند سال گذشته که در جریان 1.5 دهه گذشته به دست آمده، ارزش هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و همچنین حضور و مشارکت زنها در عرصه های مختلف از جمله نگرانی هایی بود که توسط گروه های مختلف از خانم ها به عنوان نگرانی مطرح شد.
شما با این نگرانی هایی که مطرح شده چقدر موافق هستین و این نگرانی ها به نظر شما چقدر بجاست؟
دقیقاً عناصری که اتفاقاتی که در مملکت اتفاق میفته، نگرانی مربوط به زنان، نگرانی مربوط به ارزش‌های قانون اساسی و نگرانی‌های مرتبط به حقوق و مشارکت سیاسی زنان و دستاوردهای 17 سال گذشته، جز نگرانی نه تنها زنان بلکه همه شهروندان افغانستانه. ما هم جداً خواهان از این هستیم که زنان افغانستان در تمامی مدت مذاکرات در تمامی مراحل باید در جریان تمام جزئیات قرار بگیره.
شما پس از شنیدن نگرانی این زنان و تشویش اونا، گام بعدی را که میبردارین یا تا حالا برداشتین دقیقا چیست؟
خب قدم اول اینه که ما هم جز زنان افغانستان هستیم، جدا از اینکه کی در پارلمان و کی در نهاد اجرایی، کی در فعال جامعه مدنی و کی فعال در عرصه رسانه‌ای، نگرانی های مشترک زنها به عنوان نگرانی های مشترک قابل بحثه. بنابراین قدم نخستیه که ما با این نگرانی ها شریکیم و چون دستاورت های زنها را شکننده فکر میکنیم، بنابراین تلاش جدی در راستای ای که باید صدای زنها به عنوان صدای منسجم شناخته شود یک گپ مهم و اساسیه. قدمی که برداشته شده ضمن تأکیدی که از آدرس تیم مذاکره کننده صورت گرفت که به هیچ عنوان دستاورت های زنان نباید قربانی تعاملات صلح شود، ضمن از تأکید تعهد سپرده شد که در هر مرحله از مباحث که مربوط به صلح افغانستان اتفاق میفته، باید زنان افغانستان، فعالین حقوق زنان، شبکه های مختلفی که در راستای تامین حقوق زنان کار میکنند باید در جریان گذاشته شود. و این تعهد وجود داره که در هر مرحله از مذاکرات مسائل مربوط به زنان افغانستان و مسائل مربوط به حقوق اساسی شهروندان افغانستان تا حد ممکن با نهادهای مختلف در جریان گذاشته شود و این نگرانی ها مرحله به مرحله شریک ساخته شود.
بله.
بنابراین اقدامی که صورت خواهد گرفت اینه که زنان افغانستان در حاشیه بحث های مربوط به صلح نخواهد بود.
شاگل رضایی یک عضو هیئت 12 نفری مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:20 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب یک لایحه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه به شدت ابراز مخالفت کرده. جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا با حمایت دموکرات ها این لایحه را با 68 رأی موافق در برابر 23 رأی مخالف تصویب کردند. فرشته نگاه گزارش می داد.
در لایحه‌ای که از سوی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در مخالفت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه تصویب شد، گفته شده که گروه‌های شورشی اسلامگرا تا هنوز هم در افغانستان و سوریه فعالند و این یک تهدید برای آمریکا محسوب می‌شود. در این لایحه همچنان آمده که در مبارزه علیه شورشیان داعش و القاعده در افغانستان و سوریه پیشرفت صورت گرفته است، اما خروج عجولانه نیروهای آمریکایی بدون اقدامات لازم برای حفظ دستاوردها در این دو کشور نه تنها میتواند که منطقه را با بی‌ثباتی روبرو کند، بلکه احتمال ایجاد خلا را نیز به وجود می‌آورد که برای پر کردن آن روسیه و ایران تلاش خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 19 دسامبر سال گذشته میلادی خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلان کرد و این حرکت برای اعضای کنگره آن کشور و متحدان آمریکا متحیر کننده بود. مقامات آمریکایی به شمول مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفتند که دونالد ترامپ روی کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز غور می‌کند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در لایحه‌ای که در مخالفت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه تصویب کرد، از حکومت آمریکا خواسته است تا پیش از کاهش چشمگیر نیروهایش از افغانستان، شرایط را برای شکست پایدار گروه‌های شورشی در نظر بگیرد. این لایحه از سوی مچ مکانل رهبر حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا ترتیب شده است. پیش از این آقای مکانل به ندرت مخالفتش را با پالیسی‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ ابراز کرده است. مچ مکانل در جریان هفته جاری همچنان گفته بود که برگرداندن سربازان آمریکایی به وطنشان یک اقدام تشویق کننده می باشد، اما این هم واضح است که عدم توجه دوامدار به چنین بحران‌ها می‌تواند در شهرهای خود آمریکا دوباره منبع خطر گردد و همچنان گفته که برای بحران افغانستان و سوریه به یک راه حل دیپلماتیک و سیاسی نیاز است. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه نیز گفته که برنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه یک اندیشه بد است. در جنگ افغانستان بیش از 2400 سرباز آمریکایی کشته شدند و میلیاردها دلار مالی دهندگان آمریکایی به مصرف رسیده است. آمریکا در حال حاضر حدود 14000 نیرو در افغانستان دارد که عمدتاً نقش حمایوی، آموزش و مشوره‌دهی را به نیروهای افغان به عهده دارند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیشتر از این در جهت شریک ساختن اسناد و شواهد در باره ادعاهای تقلب در انتخابات ولسی جرگه در کابل با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تأخیر نکند. این را علی رضا روحانی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هشدار می‌دهد در صورتی که در پیوند به آرای کابل شفافیت تامین نگردد، فیصله آنان در این مورد در حالت تعلیق قرار دارد و ممکن بازگشت آنان به این فیصله یکی از گزینه‌ها باشد. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت زمان کمیسیون مستقل انتخابات دیگر فرصت ندارد و باید اسناد و شواهد در پیوند به تقلب‌های انتخابات کابل را برای آنان واگذار کند.
تصمیم قبلی ما در ارتباط با کابل به حال تعلیق در آمده و ما شکایت که به صورت کامل به ابتدایی و نهایی رسیدگی کنیم، بعد از اون انشاءالله تصمیم نهایی خود خواهیم روز نها میتونم و باشم.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتایج نهایی 18 ولایت را اعلام کرده است، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید تا اکنون آن اسناد و شواهدی که لازم است از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان فرستاده نشده است. این کمیسیون میگوید اگر شفافیت تامین نشود و آرای سیاه و سفید از هم جدا نگردد، فیصله آنان در پیوند به لغو انتخابات کابل پابرجا است. با این همه اعلان نتایج نخستین و نهایی انتخابات کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شکایات و واکنش‌هایی را به همراه شده است. نامزدان معترض به شمول کابل در شماری از ولایات با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات کمیشنران این کمیسیون را به معامله‌گری و گرفتن پول متهم می‌کنند و خواستار برگزاری انتخابات برای بار دوم در کابل هستند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این اتهام‌ها را رد می‌کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز انتخابات کابل را جنجالی و ممرو از تقلب می‌خواند. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی آن اسناد در پیوند به تخلف و تقلب‌های انتخاباتی را برای کمیسیون شکایات واگذار کردند. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه به رادیو زدی گفت که لغو تمامی آرای کابل ممکن نیست و کمیسیون شکایات باید به تمامی شکایت‌ها در این زمینه رسیدگی کند. در حال حاضر باطل‌سازی تمامی آرای کابل ممکن نیست. حالا مسئولیت کمیسیون شکایات این است که به تمامی شکایت رسیدگی کند و حق را به حقدار بسپارد. در کنار واکنش احزاب و جریان‌های سیاسی، ناظران انتخاباتی نیز کمیسیون مستقل انتخابات را به ناتوانی در پیشبرد روند انتخابات و مدیریت نادرست متهم می‌کنند. به گفته این ناظران انتخابات، این که نتایج انتخابات کابل با تأخیرها روبرو شده است، عدم هماهنگی میان دو کمیسیون و قدرت‌نمایی دو کمیسیون بر یکدیگرشان را نشان می‌دهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید کمیسیون مستقل انتخابات به پاسخگویی در برابر انتقادها و شکایتها نتوان است و کمیسیون شکایات اکنون میتواند بر بنیاد قانون و فیصله قبلیش در پیوند به انتخابات کابل که همانا تعلیق است بازگردد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا بیایید در مورد گام به هدف بهبود وضعیت زندگی معلولین در ولایت پروان بشنویم. یک صندوق حمایت مالی از این معلولین ایجاد شده. بیشتر از احمد هنایش بشنوید.
برخی از نهادهای مدافع حقوق معلولین در ولایت پروان میگویند به خاطر کاهش مشکلات این افراد یک صندوق حمایتی ایجاد شده است. از دیر زمان است که افراد دارای معلولیت در ولایت پروان از وضعیت ناگوار زندگیشان شکایت داشته و همواره نگرانیشان را از بابت مشکلات شدید فقر اقتصادی که همراه با اعضای خانواده‌هایشان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بیان داشتند. در این حال عبدالحکیم همدرد، رئیس انجمن معلولین ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی به مشکلات معلولین دست به ایجاد صندوق حمایتی مالی زدند تا از این طریق به این افراد کمک صورت بگیرد.
صندوق مایی بود که البته ما خوشبختانه این صندوق مایی را سرچشمهش از پروان شروع کردیم که تا جامعه جهانی و وزارتخانه این صندوق با تجارا شریک میسازیم، با وزارتخانه شریک میسازیم، حتی با رئیس جمهور شریک میسازیم. یک روز ماش چگه کمک کنه از اکاونت های 91 چرا در صد ردای بالا ماشات وزارتخانه بسیار کافی است. یک روز ماش شوا کمک کنه، هر وزارتخانه که ما کمک کنه.
مسئولین ریاست کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت پروان از تأسیس این صندوق حمایتی نیز استقبال می‌کنند و به این باورند که باید به این صندوق کمک مالی لازم صورت بگیرد. سید ظهور هاشمی، آمر اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای ولایت پروان، در این مورد گفت:
او صندوق بسیار یک کار خوب است، یک گام مثبت است که برای ورثه شهدا و معلولین که اگری حمایت شوه که برای ورثه شهدا و معلولین بسیار گام خوب است.
این در حال است که به اساس معلومات منابع مسئول در حال حاضر در ولایت پروان بیشتر از 14500 معلول وجود دارد. شماری از این معلولین میگویند خواهان واریز شدن کمک‌های مالی به این صندوق حمایتی اند تا برایشان دستگیری صورت بگیرد.
محمد نظیر است، صندوق ما جور شده پمکوری شده بالایه خاص ما رامی است که با تمکوری صورت بگیره با مردم که مردم از دولت راضی باشه، خوش باشه مردم.
ما شو قسم خواست ما این نمیست که به چند پا بالا برای ما شک ازم کرام رای خانه بیغم شیم بیادم امتیاز ما را خوب سازم.
پروان از شمار ولایت هایی است که به دلیل ادامه سالهای جنگ در این ولایت میزان موجودیت تعداد معلولین بلند است که اکثر این تعداد از معلولین را قربانیان انفجار ماین ها تشکیل داده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مجلس سنای امریکا با تصویب یک لایحه با طرح خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه مخالفت کرد. والی نیمروز میگوید که روزانه تا به 200 معتاد مواد مخدر نیز در کنار شمار دیگر از مهاجرین افغان از ایران اخراج می شوند. مقام ها در ولایت سرپل میگویند که دیشب در حمله های طالبان 13 سرباز اردوی ملی در ولسوالی سوزمقله کشته و زخمی شدند. در ایران از 40مین سال روز انقلاب اسلامی که در نتیجه آن شاه از قدرت کنار زده شد تجلیل می شود. با پیروزی این انقلاب حاکمیت 2500 ساله شاهی در ایران پایان یافت. 5 زن تاجیکستانی در عراق پس از آن به حبس ابد محکوم شدند که آنها به خاطر داشتن ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مجرم شناخته شدند و احتمال می رود که ایالات متحده آمریکا تعلیق رعایت یک پیمان دوران جنگ سرد در زمینه کنترل اسلحه را امروز اعلام کند. واشنگتن اتهام وارد می کند که روسیه از مکلفیت هایش که درج این پیمان است سرپیچی می کند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر باید داشته باشید تقریبا 17 سال قبل 30 جنوری 2002 رادیو آزادی برای افغانستان آغاز با کار کرد. از آن روز تا به امروز رادیو آزادی با برنامه های مختلف خود در خدمت شما بود. در اینجا از فرصت استفاده ما کارکنان رادیو آزادی 17مین سالگرد رادیو آزادی را خدمت تمام شنوندگان محترم ما از صمیم قلب تبریک میگوییم.
نظر صاحب شما سلام، بر رادیو آزادی سلام. از همه وقتر بر شما 17مین سال رادیو آزادی تبریک میگیم. بسیار یک رادیوی خوب است، در خدمت ملت و مردم است و صدای مردم بیچاره مظلوم که به هیچ جایی نمیرسه شما صدایشون به مقامات بسرا رساندین. خدا شما را در دنیا و آخرت کامیاب داشته باشه. نه تنها ما بلکه کل ملت دواگوی امی رادیوی صدای آزادی است. در زندگی و آخرت موفقیت های دنیا و آخرت براتون از خداوند میخواهیم. خداوند شما را در زندگی کامیاب داشته باشه.
سالگرد سال روزی هم سالگی رادیو آزادی را برای تمام جورنالیست ها و تمام خبرنگارای رادیو آزادی تبریک میگویم و برای آن کسایی که اول در پهلوی رادیو آزادی بودن و امروز اونا در زیر خاک هستن برای اونا اجر عظیم و جنتی برین میخواییم برای بازماندگانشان سب جمیل خصوصا برای جورنالیستای رادیو آزادی چوار اندیوالایی که امروز در پهلوی شان نیستن و اول خدمت میکدن برای شان سبر جمیل میخوام ما رادیو آزادی شما را همیشه میشنویم و همکاری دائمی شما هستیم شنونده رادیو دائمی شما هستیم اما متاسفانه ما در رادیو آزادی مصائبه کده نمیتانیم یعنی مصائبه ایتو کده نمیتانیم که کشتی با امرای ما تماس نگیرفتن در قلب ما بسیار بسیار گفا هست تو که ما در رادیو شما پردن رسمیت ندارم با امرای رادیو آزادی ما مصائبه کده نمیتانیم تمام پروگرامایی تا نمیشنویم.
سلام به جناب کارمندان رادیو آزادی خصوصا آقای ظریف نظر عالم هستم از رسوالی گوسفندی ولایت سرپل. هفدهمین سال روز رادیو آزادی را برای تمام ژورنالیست های عزیز تبریک میگویم خصوصا برای ملت قهرمان مردم افغانستان تبریک میگویم و کدامش که ما بگیم تمام برنامه های شما تمام برنامه های شما قابل قلب قابل ستایش است.
سلام علیکم، من محمد جان هستم از ولایت پنجشیر به تماس شدم. عبدالسلامی رادیو آزادی و تمامی کارمنده رادیو آزادی تبریک میگم و دیگه ما طرفدار برنامه ولایت ولایت هستم. این برنامه را همیشه گوش میکنم، یکم برنامه گمشدگان و آزادی و شنوندگان. دیگه موفقیت هرچی بیشتر کارمنده رادیو آزادی را میخوام. با تشکر از همه شما
سردار رادیو آزادی تبریک میگم. یگانه رادیو است که در افغانستان شنونده بسیار زیاد داره و مورد اعتماد مردم هستند.
سلام علیکم رادیو آزادی، من به اسماعیل از رسوالی دیسر ولایت کابل شهرک محمد را تمام شدم. هفدهمین سالروزی تولد رادیو آزادی را برای کارمندان رادیو آزادی و ملت شریف افغانستان تبریک عرض میکنم. از اینه که از روز افتتاح این رادیو تا کنون یکی پرشنوندگان شنونده رادیو آزادی خودم نباشم که دائما شب و روز رادیو آزادی را گوش میکنم و از برنامه هایشان لذت میبرم و از آگاهی و همکاری با مردم افغانستان کرده اید تشکر میکنم.
این یک محبوبیت در دل مردم گرفته. شما باور کنین که مردم بسیار خسته میشن و بسیار زله میشن، دلشان سرد میشه از وضعیت افغانستان و از این کدام شرایطی که در افغانستان جریان داره. اول برای خدای خود دعا میکنه، دوم برای رادیوی شما پناه میاره، رادیوی آزادی را میگیره. شما باور کنین که ما هر وقت از دکانها، از رستورانها، از خانه میگذشتیم اگر صدای رادیو را شنیدیم در اونجا رادیو آزادی را شنیدیم، دیگه رادیو را نشنیدیم. شما باور کنین اول نماز از دوم رادیو آزادی.
آقای صاحب محترم، آقای عظیمی، محترم آقای حیات الله و تمام شنونده های محترمی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته سالگرد رادیو آزادی را تبریک گفته اند، یک جهان تشکر از پیامتان، از حسن نظرتان و امیدوار هستیم در آینده هم به حمایتتان از رادیو آزادی ادامه بدهید و ما هم کوشش میکنیم مثل همیشه صدای کسایی که در دیگر رسانه ها انعکاس نمی کند در رادیو آزادی انعکاس بدهیم و به گوش مسئولین امور برسانیم. باز هم بسیار زیاد تشکر از تمام شنونده های محترم و حسن نظرشان در قبال رادیو آزادی. شنونده های محترم، مشکلات معارف را قبلا هم با مسئولین امور در میان گذاشته بودیم و این بار توانستیم با محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تدریسی وزارت معارف نیز در میان بگذاریم. صاحب را نیز می توانید در قبال این برنامه بشنوید. موفق باشید.
امی وضع امنیتی را طالبیخی خراب شده. می چند روز پیش اینجا یک سراب کشت. 80 میلیون قدر پیشت بیش بود و زیادتر همی دوزی های چی هست؟ حالا مثلا به سرک میری، گپ میزنی، سایکل میایه، موبایلت هم میبره.
منظر هستیم از کامپ مطلق یرات صحبت میکنیم. همه کمک های زمستانی که میگوید که ما تقسیم کردیم در غرب اصلا با مطلق هیچ کمک صورت نگرفته است.
محترم محمد شاخ هستم از ولایت هرات از ناحیه 12 مکتب های دولتی. همین بچه ما در مکتب می رفت سنفی نوی مکتب 40 روز از روی صبح یک کمی دیر وقت رفته تیرازری کرده. معلم ها یکقدر به تفاوت است که امورا یک راپور بری ما نداده که اقلا نمی بچه تو 40 روز میشه که نا وقت میه.
همین یکی از مطاران های مطارای کلان است. ما چند روز است که در ولایت هرات مظاهره کردیم و خاطر امجی پستایی را که از مردم پول میره آزار آزیت منه.
شنونده های نهایت محترم، اگر برنامه های ولایت به ولایت را تعقیب کرده باشید حتما متوجه شدید که تعداد از پیام ها در برنامه ولایت به ولایت با مهمانای آن برنامه مخصوصا که از مقام ولایت می باشد در میان گذاشته می شود. و امروز هم امیدوار استیم شما شنیده باشید که 4 پیام آخر که نشر شد در برنامه ولایت به ولایت با محترم آقای محی‌الدین نوری معاون والی هرات در میان گذاشته شد. موفق باشید. و حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف. محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب، بازم مسئله معارف است میخواستیم با شما در میان بگذاریم. ما بسیار زیاد شکایت داریم از اطراف و اکناف افغانستان، مخصوصا مهمترین مسئله است که سویه شاگرداست در بسیاری جای آسیب. بسیار شکایت از این میاد که در بعض مناطق افغانستان معلم صاحب ها دستن فاضر نمیشوند و اگر دستن فاضر میشوند مثلا سویه شاگرد بسیار خوب نیست. در مجموع صاحب در این مورد چی باید شود که وضعیت بهترتر شود صاحب؟
اول خواهم سالگرای رادیو آزادی را به تمام کارکنان رادیو آزادی خصوصا در شنوندگان محترم رادیو آزادی تبریک میگم. و ما یگانه میدیا رسانه که میشنم امی رادیو آزادی است بخاطر است یکی از مصرف ترین آدمان که در کشور بوم است. از 5 بجه تا 9 بجه ما هیچ بکار نمیشم. تنها نیم ساعت رادیو آزادی میشنه و ما وقتی که به دفتر میرم و موتر ما دریوال ما میفهمم غیر از رادیو آزادی دیگه چه نه نمیشه. و چند حساب ما رادیو آزادی را دوست دارم، یکیش کارمندانش بسیار مسلکی و زیده و وطن دوست و انسان دوست هستن. دو همی آدم هایی که لایق و وطن دوست هستن برنامه های بسیار مفیده جور میکنن. تمام برنامه های شما دوست دارم و تشمیلی برنامه های تفریحیش. ایو میست که بماری فکر توجه خاطر و محبت خاص خصوصا شما و سروان سید اعظم و لحجه شما نظر به معلومات و مطالعه ما که در آن شناسی داشتیم و دارم. از دور معلوم میشه که شما یک محبت خاص به معارف داریم و میفهمید همین معارف دنیاوی رفاه و ثبات و پیشرفت افغانستان است. به این سبب ما بعضم با شما تبریک میگم. مسئله کیفیت درس یا آموزش خودش از یک بسیار مسئله مغلق است. از یک طرف اگر ببینیم که مدرس 17 سال گذشته پیشرفت کرده، این پیشرفت زیادتر از زاویه کمیت است. تعداد معلمین 12 چند زیاد شده، تعداد مکاتب 15-16 چند زیاد شده. در کیفیت چند عناصر بسیار رول داره. اول معلم، یعنی معلم محور کیفیت است. متاسفانه تعداد معلمین ما زیاد شده، ولی ما موافق هستیم که اون سویه که باید داشته باشه نداره و ایلت داره. به خاطر که در سالهای گذشته کیفیت درس روز به روز خراب شده میرفت، توجه جهانی به معارف زیاد شد، توجه دولت افغانستان هم زیاد بود و کمیت متعلمین دفعتاً دو مرتبه زیاد شد. ما معلم زیاد ضرورت داشتیم و با این سب ضرورت معارف نتانست که معلم به او قابلیت ها و به او کیفیت و به او کفایت که باید باشه پیدا کنه، اول پیدا کنه و بعض از او استخدام کنه. مسئله دو نصاب است که نصاب متاسفانه در سالهای گذشته زیاد انرژی و سرمایه سرش مصرف شده، ولی و ظرفیت های تخصصی نصاب که در افغانستان باید می بود اول در اصادق هم قدر زیاد نبود. چیزی که بودم در جنگ ها شهید شدن یا معلول و زخمی یا مهاجر و یا هم تقاعد و کشتن. محیط درسی هم مهمترین بود. با وجودی که ما به تای 15-16 سال در حدود 8-8.5 هزار تعمیر مکتب جور کردیم، ولی مکاتب ما 2.5 هزار است. یعنی نفس مکاتب هنوزم تعمیر نداره. و مهمترین مسئله هری است که نتیجه آموزشی شاگرد باید سال به سال پیمایش شود و اساس از این هدف تعیین شود. وزارت معارف یا هر نهاد مسئول دیگر بفهمد شاگرد ما به اون نتایج خود میرسانه یا نمیرسه. و او قسم یک قسم در افغانستان متاسفانه نبود، ولی بعضم او قدر مایوسی هم بکار نیست.
آقای شنواری فرمودی شما درست است، تا جایی که شما تشریح کردین توجه مشکلات است، این موضوع را میفهمین، اما راه های حل چی است؟ روی از این موضوع صحبت باید شود، مثلا مکاتب مسلکی باید ایجاد شود، مثلا اطفال از یک سن باید در مورد رشته که استعدادشان است در او بره. در افغانستان قسم یک فکر موجود است در بین فامیلا که کل بچهاشان که تحصیل یافته میشه یا مثلا رئیس شود یا دکتر شود یا وزیر شود، از این قبیل مسائل. هیچ کس در فکر از این نیست که نجار شود و از این قبیل مسائل نیست.
این بسیار گفت مهم است جناب نظر سر، مهمترین مسائل است و این مملکت هایم که کامیاب است، مثال جرمنی و سویس است، اینا از این کاریابی دو صد تقریبا 96 و 97 فیصد است، یعنی تنها 23% مردمش بیکار است. اینمی گفت شما است که اینا بعد از سنتینو زیادترین شاگردهشان با تحصیلات تخنیکی و مسلکی میرن، یعنی اونا ماهر نیما میشن، نیما ماهر میشن و بسیار زود به خود کار پیدا میکنن، به خانواده خود حمایت میتا، زندگیش زود رو برا میشه. مثلا اگه ذهنیت حالا در افغانستان هست که هر کس باید دکتر و انجینر شوه، رئیس وزیر شوه، که میکنه دی ضرور است و نیم میتنه. و این شب ما هم به استراتژی و در پلان رفورم خود هم میراوردیم که با تدریج انشاءالله بعد از 39 یک امتحان ملی میگیریم و تدریجا شاگردان را از تعلیمات عمومی کم کرده به تعلیمات تخنیکی و مسلکی زیاد میکنیم و بالاخره ایره تفتاد فیصد میرسن، یعنی 70 فیصد دهنده میخوایم که تعلیمات تخنیکی مسلکی من اینا قابلیت محور شوه و اگر اصلا 12 فارغ میشه در صورت که با پونتون یا ضرورتش کم باشه یا نمیخوای بره، رشته های بسیار آسانی دیگه هم هست، مثلا زراعت، مثلا حسابداری، اکانتون، کامپیوتر یا هنرهای بسیار آسان، خطاطی و رسامی و حجاری و نجاری و یعنی مسائل تمامی خود به تعلیمات عمومی هم شامل کنیم که این باعث بلندافتن کیفیت درس هم میشه و مهمترینش نتیجه است که وقتی که فارغ میشه تو صاحب یک زندگی و کاری متوسطی برومن شود.
شنواری سه محترم، او روز یکی از تلویزیون‌های بین‌المللی تقریبا نیم ساعت یک برنامه درست کرده و روی مکاتب که مثلا تعمیر ندارن، متاسفانه هنوز هم بسیاری جا در خیمه درس میخوانن و مخصوصا جای عجیب و غریبی بود که در پاککاری توجه نشده بود، مثلا تشنابهای دخترانه را نشان دادن که در اونجا بسیار کثافت است و بوی است و به این موضوعات خو اگر یک ذره توجه شود شاید با امکانات کم هم به این موضوع نظافت توجه شود. در این مورد چی اصلاحات خواهد آمد؟
بسیار تشکر. ما به شما پیش گفتم که تعداد مکاتب یک دفعه در 15 سال از 3000 به 7500 رسید، یک دفعه که کمیت که زیاد شد کیفیت دو یک سر وقت برداره. این مکاتب نصفش تعمیر نداره، مهمترین گپ است که وقتی تعمیر نباشه، در خیمه باشه یا زیر درخت باشه یا در خانه کرایی بسیار غیر معیاری درس بخوانه، خود با کیفیت درس بسیار اثر میگذاره اثر منفی. ولی بر صورت گفت شما معقول است که بعضی وقت مصارف زیاد ضرور نیست، یک توجه زیاد اقلام گذاری خوب است. این سال ما یک برنامه نو شروع کردیم، بنام برنامه اقرا، یعنی ایژوکیشن کوالیتی ریفورم فار افغانستان، یا برنامه بهبود کیفیت معرف افغانستان، و انشاءالله همین مشکلات حل میکنه. ما عاجل 1946 مکتب جدید مکمل و 1000 مکتبی که کارایش ناتمام مانده یا آب و هوای صحیح نداره یا تشناب نداره یا دیوار حویلی نداشته یا اتاقش کم بوده، یعنی او هم تطمیم میشه. به این سب 2700 مکتب انشاءالله ما در 2 سال که فعلا کار شروع شد عملا 200 مکتب افتتاح شد و تا اول حمل انشاءالله 1000 مکتب ما کارش آغاز میشه. این هم یک پیشرفت خوب است و پروژه نو که ما گفتم در او بخش ترمیمات مکاتب و مسائل حفظ و صحه و آبشان به نظر میگیرید. مسئله ایست که آهسته آهسته کلتوری نظافت و پاکی هم رواج شوه که نو در نصاب جدید ما یک مضمون به نام صحت و ورزش هم داریم. انشاءالله در 5 سال آینده یک تغییر بنیادی در کیفیت بیاد.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تدریسی وزارت معارف، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
پیام ها و نظریات شما.
بهار هستم از اته گمرک جدید کابل یا سرک کابل جلال آباد. در این قریه کابل بای ما زندگی میکنیم. مردم از این قریه در این حمله انتحاری که در این کمپ گرین ولیج صورت گرفت بسیار خساره دیدن. حتی دروازه ها و ارسی ها و شیشه ها در اینجا نیست و امگی آب و آبا هم آلوده است، امگی مریض هستند. یک سازمان است یا موسسه است و یا از طرف دولت است. نمی قریه مردم که خساره دیده کمک صورت گرفته، کمک قسم صورت گرفته که امی آیت که از طرف از امی موسسه روان شده است. در یک قریه 500 خانه باشه، 300 خانه زیر یا سروی میکنن میبینن 200 دیگه ش اعلام میکنن، نیم مردم خساره ش میپردازن، نیم دیگه ش اعلام میکنن. تقریبا ساعت 10 الی 2 نیم ایتا میایان، ساعت 12 که میشه میگن وقت نان ماست. مردم اینجا توانایی زیر ندارن امی خساراتی که در اینجا دیدن بر خود بسازن، و حتی اینجا سگای ولگرد هم از که از طرف شب بیرو هم برآمده نمیتونه، و امی شیشایی که نیست در اتاقا دمی اتاقای افرادی که خواب میکنه از سر صدای سگای ولگرد هم خواب نداره.
ما از میدان شهر هستم، نام رحمت الله جب موسی چاست اوادس. میگه شما عریضه کنین ببرین با والی صاحب امضا کنین باز بریم ما بیاریم. چه قریضه گندم چیزا را آوردن میگه این را امضا کنین باز بیاریم. باز آتیم پیش والی چند روز دویدیم دویدیم او را امضا کنیم آوردیم. از خاطر خوشحالی زمین و این چیزا یه چیز اصل نکرد، از خاطر از این میگه کمک میکنیم. حالی که هرچی میکنیم دادرش عریضه را گرفته هیچ نه زنگ بزنن نه اول نه تال توضیح کرده.
پیام شما نظر شماست.
محترمان نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف بعد از تقدیم احترامات سیب تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن. ما خلاصه بعضی سوالا را خدمتتان عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده معلمین این است که معاششان در وقتش نمیرسه.
در قسمت پرداخت معاشات معلمین البته در بعضی از بخش‌های دوردست افغانستان هنوزم مشکلات وجود داره، چون عملا معاشات از طریق معتمدین توزیع میشه تا اینکه معاشات انتقال میشه و مبخش مربوطش میرسه یک مقدار زمان را در بر میگیره. ولی در کل وزارت معارف افغانستان در سال 97 تلاش کرد تا معاشات معلمین را از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بکنه. در حال حاضر ما بالای 63% معاش معلمینمون را از طریق بانک ها و از طریق برنامه موبایل منی پرداخت میکنیم. انشاءالله که مشکل حل میشه، چون قرار است که دو قرارداد یا دو تفاهم‌نامه دیگه هم با اداره اطرای آسان خدمت به امضا برسه که بر اساس تفاهم‌نامه ما برنامه موبایل منی را در او بخش های از کشور که از پوشش باز ماندن در او بخش های انشاءالله که آغاز میکنیم. وقتی موبایل منی برنامهش آغاز شد، معاشات تمام معلمین افغانستان در سر تا سر کشور از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت میشه. اونایی که کارت بانکی دارن از طریق نماینده های بانک ها میتونن معاشاتشون عرض بکنن، و اونایی که کارت بانکی ندارن میتونن که به یکی از نمایندگی های شرکت های مخابراتی هم مراجعه بکنن و معاششون را از طریق برنامه موبایل منی اینا عملا دریافت بکنن با استفاده از کدی که برای اینا فرستاده میشه از طریق موبایل. این مشکل انشالله که به زودترین فرصت ممکن حل خواهد شد.
خب سوالای عمده دیگری که ما داریم ایست که مسئله سطح سویه سواد است در معارف. سب میگن که در بسیاری جایا مثلا درس تدریس میشه، سالات تیر میشه، مگر منوز هم شاگرده تقریبا به سواد واری هستن. در این مورد نظرتان چی است؟
خب معلمینی که در گذشته ها در چوکات معارف افغانستان استخدام شده بودن، اونا معلمین مسلکی نبودن، فارغان صنف 12 بودن. ما بر اساس قانون خدمات ملکی عملا نمیتونیم که اینا را از کار برکنار کنیم، ولی معارف برنامه ارتقای ظرفیت دایر کرد بر روی از معلمین که کیفیت درسشان پایین بود. برای فارغان صنف 12 ارتقای ظرفیت تا مقطع 14 پاس جبری هست، و اینا نیاز دارن که جبران وارد مراکز تربیت معلم که عملا در 34 ولایت افغانستان وجود داره، بالاتر از 300 مرکز تربیت معلم داریم، البته مراکز اساسی تربیت معلم و الحاقی ها در اینجا اینا شامل میشن، و از این طریق میتونن که تا مقطع 14 فاست تحصیلات خودشان را ادامه بدن، یعنی برنامه جبری شده. و در قسمت سطح سویه دانش آموزان که ما برنامه تجدید نصاب را روی دست داریم، البته در دو مرحله نصاب معارف افغانستان روش کار میشه، یکی مرحله تجدید است و یکی مرحله بازنگری است. کتاب هایی که عملا ما به چاپ میرسانیم یا در سال آینده خورشید و دسترس دانش آموزان ما قرار میگیرن، این کتاب ها بازنگری شدن، اشتباهاتی که در کتاب های ما وجود داشت اینا برداشته شدن، و انشالله که نصاب را هم ما تجدید میکنیم تا سال 1400 خورشیدی و یا هم تا نیمه های سال 1399 خورشیدی. وقتی نصاب ما تجدید میشه انشالله که معیارهای جدید وضع میشه بر دانش آموزان ما. دانش آموزان ما وقتی فارغ التحصیل میشن از صنف 12 هم انشالله افرادی خواهد بودن که بازارهای کار اینا را خواهد پذیرفت،
برای معلمین ما هم ارتقای ظرفیت جبری هست، ولی عملا معلمین که ما در گذشته ها استخدام کردیم اونا را چون نمیتونیم برکنار بکنیم، ولی برنامه ارتقای ظرفیت چی در مرکز تربیه معلم، چی کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و سمینار ها از طرف مرکز تربیه معلم یا در شاکات برنامه تربیه معلم ما عملا روی دست است. ولی یک مسئله هم باید اشاره کنم که در قسمت بلند رفتن سطح تعلیم دانش آموز یک مقدار نیاز به فرهنگ سازی هم ما داریم. اینجا خانواده ها، اینجا رسانه ها، اینجا شهروندان هم میتونن در کنار معارف افغانستان همکار باشن و با ما یک جا گام بردارن. مثلا خانواده ها میتونن که از حاضری فرزند خودشان اینا عملا نظارت داشته باشن و وقتی دانش آموز از مکتب به خانه برمیگرده تقسیم اوقات مشخص برای فرزند خودشان آماده کنن که در کدام ساعت به تفریح بپردازه، در کدام ساعت درسی که معلم در جریان تب بر از اینا ارائه کرده این درست را هم باید یک مقدار دانش آموز زحمت بکشه و تکرار بکنه و درست قبلی را هم بر شمادگی بگیره. این نیاز به همکاری خانواده ها هست و نیاز به ایست میشه که رسانه ها هم یک مقدار در کنار معرف افغانستان در ساختن فرهنگ استم بگیرن.
بله این موضوع بسیار زیاد جالب از روی از این بحث های جداگانه هم شاید ضرور باشه، منتها مسئله امی مکتب های مسلکی است. مثلا در افغانستان سیستم معارف قسمی است که از سالا به این طرف که کلگی میخواه یا دکتر شون یا انجینیر شون یا پیلوت شون یا وزیر شون یا رئیس شون. اتر مکتبای مسلکی موجود نیست که مثلا نجار خوب شون، مثلا دهقان خوب شون، مچم متروان خوب شون، از این قبیل نیست. مکتبا ایجاد مکتبای مسلکی به خیال بسیار ضروری است. در این ساحه دی 15 سال همیشه صحبت کردیم، تمام وزیر صاحبا که اومدن گفتن ما این کاری نه خیر انجام میتیم، مگم تا حال یک نتیجه دقیق در دست نیست. در این مورد یک اقدام جدی خواهد شد یا نخواهد شد؟
ببینیم در قسمت مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار صورت گرفته. ما عملا مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم در چوکات وزارت معارف افغانستان.
ببخشید چند مثال چند یا مسئله قانون درست نیست؟ مثلا دیگه ممالک ترس که تقریبا 70% شاگردا میرن به مکتب مسلکی، 30%شان میره به مکتبای غیر مسلکی. حال در افغانستان شاید یک چند تا مکتب یا حداقل 5% بره. یعنی این موضوع چطور انکشاف بکنه؟ منظور ما سرازی بوسه.
خب در حال حاضر ما که کار روی تجدید نصاب وقتی آغاز کردیم در کنار او روی مسئله هم تمرکز میشه. ما یک مضمون را به نام مضمون آزاد در دوره متوسطه افزود کردیم در نصاب جدید معارف افغانستان. اونجا شاگرد می آیم و مهارت و توانایی خودش را می سنجه که در کدام بخش واقعا مهارت داره و توانایی داره که باز بر حسب اونمو دوره عالی را پیش ببره و بعدش تحصیلات عالی خودش هم مطابق با اونمو استعداد و توانایی که داره تنظیم بکنه. روی مسئله کار میشه در چوکات نصاب آینده. ما آنچه که فعلا وجود داره، ما مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی داشتیم در گذشته و در حال حاضر هم فعال هستن و این اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در کنار مکاتب ما عملا فعال هستن، ولی در سال 97 خورشیدی اینا از چوک بدنی معارف افغانستان جدا شد. معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و به عنوان یک ریاست مستقل در آمد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
من اهل کابل تو اهل غورات، من اسفراهم تو نسل هرات. لالا جان هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لالا جان لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا. تو اهل غزنم من اهل پروان، تو قندهاری من مرد میدان. لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم، هر دو برای یک ملک و دینم. لالا جان لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دیوالا. لالا 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 لالا.